الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته با عرض تسلیت به محضر مولای من بقیت الله الاعظم به مناسبت سال روز وفات حضرت ابی طالب یار و مددکار رسول الله و پدر بزرگوار امیر المؤمنین بحث رو شروع کنیم. بحث ما در مورد شرط هفتم بود که گفته شد هفتمین مورد از شرایط صحت وضوء عدم مانع است. درباره عدم مانع گفته شد که دلیل اعتبار مانع اگر قواعد عامه باشد یا قاعده حرج است یا قاعده ضرر. خود سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه بین قواعد حرج و ضرر تفصیل قائل شد که اگر مدرک ما قاعده حرج باشد، در آن فرض اگر کسی وضو بگیرد وضوش صحیح است، اما اگر مدرک مانع وضو قاعده ضرر باشد، در آن صورت اگر کسی وضو بگیرد وضوش درست نیست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 443 و 44 و 45 این مسئله را بحث میکنند مفصل. بحثی که مربوط به قاعده حرج بود گفته شد. میفرماید اما اگر مدرک مانع از استعمال آب ضرر باشد، کسی وضو بگیرد ضرری براش وارد بشود، ضرر متنابه جسمی، در این صورت می‌فرماید که وضو درست نیست. چرا؟ این بحث دقت کنید یک کمی پیچ و خم است. از همین الان که بگم دقت کنید خوب بیایید که وسطش من مشکل و تکراری در کار نباشد. می فرماید که قاعده نفی ضرر هرچند مثل قاعده نفی حرج ملاک حکم را نفی نمی کند، یعنی نفی ملاک نکند، خب امکان صحت عمل وجود دارد که گفتیم در نفی حرج ملاک وجود دارد، عمل رو بر اساس ملاک انجام میدیم، حرج تسهیل است نه رفع ملاک، امتنان است نه رفع ملاک و مصلحت. شرح دادیم و شرحش هم خیلی مبسوط بود و شما هم عنایت فرمودید، ولی که می فرماید در نفی ضرر حکم با نفی حرج فرق دارد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که فعل حرجی محرم شرعی نیست، و اما فعل ضرری محرم شرعی است. از باب نصوص یا اقلن اجماع می فرماید ولو گویا به وسیله اجماع بله فعل ضرری محرم شرعی است، یا از باب نصوصی که اضرار بر نفس جائز نیست، و یا اینکه اجماع داریم فعل ضرریه که ضرر متنابه باشد و ضرر عارضی باشد. منظور شما اگر اونه که اونو در قاعده ضرر گفته ایم که منظور از ضرر ضرر اولی نیست، منظور از ضرر ضرر عارضی است. مثلا حج خودش یه ضرریه، خمس، زکات، روزه ماه رمضان هم یه عسریه، اینا ضرر اولی مقتضای طبیعت خود عمله، اینا ضرر نیست. منظور از ضرر ضرر عارضی است، حالت اولیه نیست، حالت طبیعی عمل نیست، حالت عارضی بر عمل است. همین روزه یه مقدار عسر دارد، طبیعتش تشنگی دارد، گرسنگی دارد، شما فردا هم تجربه میکنید، فردا که روز 27 هست، فردا که روز 27 رجبه تجربه میکنید عسر دارد. ولی اگر رسید در مرحله حرج که دیگه وضعیت حرجی شد جائز نیست، مجوز ندارد. معلوم شد حج مشکلاتی دارد، سختی هایی دارد، اما اگر یک کسی حج براش حرجی بود که نتونه اعمالو انجام بدهد، اون موقع اون ضرر عارضی است، حج ازش مباشرتا ساقطه، باید نائب بگیرد. ضرر متنابه تشخیصش دست خود فرد هست و شخصی است. این خصوصیات رو قاعده ضرر خونده ایم، شخصی تشخیص دست خودشه، حاکمی لازم نیست، بینه و بین الله، و شخصی است، نوعی هم کارساز نیست. در باره نفی ضرر این شد که عملی که ضرری باشد محرم است ذاتاً، و عملی که محرم باشد ذاتاً چه می شود؟ قابلیت تخرب ندارد. با آن آب که ضرری هست و محرم هست نمیشه وضو گرفت. و بعد می فرماید که اضافه کنید که علم به ضرر و خوف ضرر فرق نمی کند. چرا؟ چون علم به ضرر که معلوم است، خوف به ضرر طریق شرعی به ضرر است و طریق معتبر، طریق معتبر شرعی است. بنابراین در صورت خوف ضرر اگر کسی اقدام بکند در حقیقت اقدام به معصیت است. این هم از این جهت. و بعد هم عنایت کنید که اگر خوف ضرر بود اقدام به عمل آمد و در واقع ضرری نبود، باز هم این وضوع اشکال دارد، منتها این اشکال مشروط یا مربوط میشه به مبنایی. کدوم مبنا؟ مبنایی که احسن مبنایی که فعل متجربه قبح ذاتی داشته باشد، که مبنای محقق خراسانی است. تجریاد شما هست قطعا مبنای شیخ انصاری فعل متجربه قبح ندارد، قبح فاعلی است نه فعلی. مبنای محقق خراسانی فعل متجربه هم حد که حرمت مولاست و قبح فعلی هم دارد.
خوف از ضرر
فهمید
طریق معتبر شرعی.
بله برای علم نباشه
خوفش. بله
درست. خب اینو شاهد آره تقریبا کامل گفتم، اکمل نگفتم. خود خوف در لسان نصوص بگید آمده است خوف به ضرر، اگر خوف اقلائی باشد، خوف متعارف باشد، نه خوف وسوسه. خوف متعارف طریق به سوی ضرر است، خوف ضرر در عرف شرع طریق به سوی ضرر است، این طریق معتبر است. خوفش را هم در نصوص دیگه، حامل چطوریه؟ حامل مقرب پوزه نگیرد، خوف ضرر است. در لسان شهر آمده است که خوف به ضرر طریق معتبری به ضرر است. بنابراین اگر با وجود خوف به ضرر کسی اقدام بکند، اقدام به معصیت به حساب میاد. این مطلب تمام. و اما و
شخص
خود ضرر رو فرمود
شخصی
اومد و
خوف به در واقع عاملش هست، فرمود که این
عرفی عرفی نگفتم. خو اصل تحقق خوف، خوف وسوسه ای نباشه. یه آدم خوف وسوسه ای داره، از خودش میترسه، به قول عام اصایش میترسه، این خوف اعتبار نداره. خوفی باشد که اخرا بگن بله الان در این شرایط این ضرر به اصطلاح مخوفی است، یعنی جای آن دارد که آدم بترسد که به دام ضرر بیفتد. عقلا خوف را تأیید کنند، نه خود ضرر، نه خود ضرر. ضرر وجود ضرر، وجود ضرر تشخیصش یک، عنایت کنید، تشخیص ضرر به عهده مکلف و شخصی هم هست، یعنی دو نفرن. خب یه نفری روزه میگیرد ضرر نمیبیند، توانمنده. یه نفری روزه میگیرد ضرر میبیند. خب اون کسی که ضرر دیده باید روزه نگیرد، اون رفیقش که ضرر نبیند روزه شو میگیرد. بنابراین شخصی است نه نوعی. اگر نوعی باشد بعضی از افرادی که ضرر هم نمیبینه باید روزه بگیره، روزه نگیره، نوعیه دیگه. شخصی که بشود موضوع حکم مشخص، ضرر شخصی که برای خود شخص به وجود میاد. این مطلب تا اینجا تمام. و اما می‌فرماید که مربوط است این حکم بر مبنای کسی که می‌گویند فعل متجربه قبح فاعلی دارد. اگر این مبنا را می‌فرماید قبول نکنیم، استعمال آب در حالت خوف ضرر که در واقع ضرری در نیاد، وضوع درست است. چرا؟ چون یه تجربی به عمل آمده، عمل و فعل متجربه بنابر مبنای دومی چی؟ قبح ندارد و قابلیت تخرب دارد. ملاک هم موجود است، می شود تقربی صورت گرفت، می شود تقربی انجام داد. تا به اینجا این مطلب که گفته شد، در نهایت یه جمله رو ایشان اعلام می فرماید و آن این است که بدانیم که هر کجا که وظیفه تیمم بود، الزاماً نفی صحت از وضوع نمی کند. اینجوری نیست که بگیم تیمم که الان وظیفه هست دیگه وضوع به هیچ وجه صحیح نیست. در صورت حرجی که درست بود، در صورت ضرری هم اگر در واقع ضرر نبود وضوع درست است. این مطلب رو میگد و بعد یه اشکالی میکنن.
معنای ایشون درستش که
بله، ایشان نظرشان آنچه که من فهمیدم برابر است با نظر استادشون، محقق خراسانی استاد سید الحکیم هست. من دیدم جای دیگه اینجا هم از به اصطلاح ضمن کلامشون استفاده می شود که فعل متجربه به ما هو فعلون هم قبح دارد. مطلب تا به اینجا کامل شد. یه اشکال و جوابی هم دارد، به اینم تعرض بکنیم، خیلی ربط زیادی ندارد، یک انخلطیست حاشیه و یه جواب هم میداد و گویا اشکالی گفته میشد که وارد نیست، وقت شما را نگیر. مطلب تا اینجا کامل. و اما رأی سیدان الاستاد در این رابطه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 356 و 7، بله 56 و 57. عنایت کنید این رأی رو که میگم، اولا برای شما گفته باشم، رأی رو که نقل میکنم با مصدر معناش این نیست که من فقط ترجمه برای شما نقل کنم، در ضمن بحث هم توضیح بیان صاحب نظر است، هم یه اضافاتی است، هم یه قواعدی است که ذکر میشه. لذا شیوه بحثی معلوم باشد که اینجوری توهم نشد. یک آقای گفته بود، حرف خوبی گفته بود، خدا خیرشان بدهد، گفته بود فلانی فقط به این موضوع فقط آراء سید الخویی رو نقل میکند و بس، خیلی کار خوبی گفته، جزاه الله خیرا. ولی اینجوری نیست، رأیشان نقل میکنیم، اونطور اولا توضیح و آسانسازی دارد و ثانیا در ضمن بس خیلی نکته های ریز بالا و بعدش هم کسی که مراجعه میکنه میفهمد که قضیه از این قرار نیست. اله آمین، خدا شما خیر و توفیق باید. لذا این مدرک گفتن برای اینه که ترجمه نیست، برای اینه که شما مراجعه بکنید، اونتا بحث خیلی سبک میشه، آسانسازی سخته برای طلبه که بره تو عمقشو در بر چندین بار مطالعه کن. الان ساندویچی میشد، این یک دو نکته های ریز قطعا کم و زیاد میشد. اون نکته های ریزی که در وسط میاد برای اهل علم و فضلای مثل شما قابل استفاده است انشاءالله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم تنقیح جلد 5 صفحه 356 می‌فرماید که درباره نفی حرج که سید فرموده اند سید یزدی بحثی نداریم، اما درباره نفی ضرر باید تفصیل قائل شد. بحث نیاز به تفصیل دارد، برای اینکه ضرری که انجام میگیرد به دو قسم است. یک ضرری است که خود فعل، خود عمل، به ما هو عمل محرم شرعی نیست، از سوی شرع حرمت روش نیامده. قسم دوم عمل ضرری منطبق می شود به عملی که اون عمل بر اساس نظر شرع کار حرام است، فعل حرام است. بنابراین باید برای وضوع ضرری تفصیل قائل شد. اگر وضوع ضرری از قسم اول باشد، یعنی فعل ضرری است، فرد وضوع میگیرد، در حالی که وضوع میگیرد مالش به سرقت میرود، مالش رو میبرد، چنان که در حرم اگر من رفتم زیارت کردم تا برگشتم کفشمو برده بودم. خب این وضعیت برای اولین بار استفاده میکردم، تکرارم نبود. حالا اینا چطوری میفهمن که اون کفش آکبند نوبت اول رو پیدا کنن؟ تخصص دارن. نوبت اولی که پا کردم آمدم حرم، گذاشتم کنار اون پنجره اون شباک، تا زری رو زیارت کردم برگشتم، 30 ثانیه برگشتنم شد تو که زیارت کن بیشتم. پلاستیک رو همراهی من برداشت، گفت استاد کفش شما اینه؟ یک کفش پاراپوره قدیمی گندهی داخل پلاستیک. کفش منو برده بودن. گفتم خب من بخشیدم. دوستان گفتن که خب بعد از این کفشت کجاست؟ اگه فقط بخشیدن در کار که شب بعثت است. بالاخره اگر ضرر مالی باشد وضو میگیرد، کفششو میبرم. از باب مثال چه فعلی بوده؟ وضو گرفتن تطبیق کرده است با ضرر، ضرر مالیه که به سرقت رفته. خود سرقت، سرقت مالی از طرف سارق فعل محرمه، برای کسی که مالش رو از دست داده که حرام نیست، که شما مال شما رو هم برده برات حرام، که معنی نداره. حرمت متعلق به سارقه، به فعلی که مستند به من هست حرمت شرعی ندارد، خود اون عمل حرمت شرعی ندارد. بنابراین در این صورت وضو درست است، به این آب وضو میگیرد و متوجه سرقت نیست، سرقتی به عمل میاد، مشکلی ندارد. اگر بگیم در این صورت وضو باطل هست، قاعده ضرر بطلان آن را اعلام نمی کند. چرا؟ چون که قاعده ضرر قاعده امتنا نیست. اینجا اگر وضوع رو باطل اعلام بکند خلاف امتنا
نیست. دوست زرر محرم این عمل وضوع منه که درم بودی
میگیرم تطبیق
در حال موجب بشه یه ضرر مالی به من برسه.
بله.
پس این الان محرمه نه اون فعل سایه فعل سایه رو که اون بحث جداست.
خب
ولی این عمل وضوع من با این وضوع گرفتم ممکن شده باید ضرر مالی به من برسه.
بله.
این میشه محرم.
بله.
حرمت ذاتی نیست. عرضی
محرم نیست.
حرام ذاتی نیست. ولی وضوع گرفتم میشه حرمت عرضی بده که به خاطر اون سرقت.
بله.
من
فرمایش شما رو فهمیدم. اجازه من فهمیدم فرمایش خود عمل گذاشتن مال یک جایی امنی و در صورت جهل به سرقت گناه نیست. فرض مسئله چیه؟ در صورت جهل به سرقت، علم به سرقت که نداره. اگر علم به سرقت داشته باشه هم مجوز شرعیش معلوم نیست، هم کار عقلانه نیست. جهل به سرقت، در صورت جهل به سرقت گذاشتن لباس یا کفش جایی این حرام شرعی نیست. خب در صورت این قسمت جهل، خوف ضرر باشه مسئله جداست، ربطی به این نداره. اما فعل شما که وضو می گرفتید تطبیق کرد به این ضرر، تطبیق کرد در خارج، این تطبیق وضو به ضرر مالی که خود اون ضرر به عنوانهی اون عمل محرم شرعی نباشد، این وضو قابلیت تقرب دارد. قابلیت تخرب که دارد وضو درسته. اگر پس از وضو حکم بکند به بطلان مخالف امتنان است. امتنان اینه که وضو دیگه کافی باشد. و اما صورت دوم که فعل محرم است، یعنی وضو منطبق بشود و تطبیق کند عرفاً به فعلی که من حیثه و فعل محرم است. مثلا آب که میخواستیم استفاده کنیم، این آب که ما استفاده میکنیم در همین حالی که استفاده کردیم تطبیق کرد به قتل نفسی. چطوری؟ آب اگر می رسید به یک عطشانی که آخرین لحظاتش بود زنده می ماند و این آب ما مصرف کردیم، عطش اون عطشان در آخرین مرحله را به کام مرگ برد، چه می شود؟ تطبیق می کند به یک فعل محرم که ما خود وضوی ما باعث قتل یک طفل عطشانی شد. اینجا این وضوع قابلیت تقرب ندارد. چرا؟ برای اینکه هرچند ما علم به این قبح ذاتی نداریم، ولی علم ما قبح ذاتی عمل را برطرف نمی کند. به عبارت خود ایشان، علم ما یا جهل ما واقع را تغییر نمی داد. خود اون عمل در واقع یک عمل مبغوض و محرم است، قابلیت تقرب نداند، وضو باطل است. اما می فرمایند حرفی که گفته شده است یا مطلبی که بیان شده است که ضرر و حرج نفی الزام می کند، نه نفی ملاک. ملاک وجود دارد و می فرماید که این تخرص به غیب است. خبر دادن و اعلام یک مطلب غیب اندلاست. ملاک احکام و ما نمیدانیم، ما از غیب نمیتونیم خبر بدیم که الان ملاک هست امر نیست. ما اینقدر میدانیم که اگر امر بود ملاک هست، اما اگر امر نبود از کجا بدانیم ملاک هست؟ ما دسترسی به عالم غیب نداریم. با یک تعبیر خاصی ایشان میفرماید که اگر کسی بگد که امر نیست و ملاک هست، خبری از غیب داده باشد. و الغیب عند الله، ما این الها را نداریم. بنابراین طبق قاعده برای مانعی که برخواست از ضرر باشد تفسیر قائل بشیم، ضرری که خودش منطبق باشد به فعل غیر محرم شرعاً، اون ضرر مانع از صحت وضو نمی شود. و اما ضرری که منطبق باشد به فعلی که آن فعل شرعاً محرم هست، قابلیت تقرب وجود ندارد. صدر من اهله و وقع فی محله، در نهایت متانت و دقت بود فرمایشی که از ایشان استفاده شد. پس فردا هم انشاءالله درس هست. فردا سه‌شنبه روز 27 ماه رجب، قطعاً روزه 27 که یکی از 4 روز سال هست از دستمون نرود. به امید خدا، خداوند برای همه ما توفیق عبودیت عنایت کنه. سلامتی آن آزان، سلامت ختم.